بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و خیر الصلاة والسلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد. و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که سوال میشه و مورد ابتلاس غیر از مسائل مربوط به روزه، مسئله نذر و عهد و اینهاست که اگر انسان نذر کند چیزی را با توجه به شرایطی که برای نذر هست واجب است که به نظرش عمل کنه. یکی از شرایطش اینه که نظر صیغه مخصوصی داره، یعنی اینجور نیستش که اگر گفت نظر کردم این کارو بکنم این نظر محقق شده باشد و بعد اگر چنون چه انجام نداد گناه کرده باشه و بعد هم کفاره داشته باشه، بلکه صیغه خاصی داره، جمله خاصی داره که حالا عرض می‌کنم. نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را به جا آورد. مثل این که مثلا حتما نماز شب بخونم، نماز اول وقت بخونم، حتما به انفاق در غیر اون چی که برام واجب هست داره خودش تعیین کنه که این مبلغ رو به ارهامم بدم، به فقیر بدم، به کاری که کار خوبیست. بله. یا اینکه کاری که خوبه که ترکش کنه، این حالا سختشه که ترک کنه، حرام نیست، مکروهه، بهتر اینه که این کارو نکنه، نذر میکنه که این کارو نکنه. در نذر باید صیغه خونده شود و لازم نیست اون را به عربی بخواند. پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است. صیغش اینه، برای خدا بر من. اما اگر گفت نذر کردم که اگر مریضم خوب بشه نذر بکنم که این کارو بکنم، اینجا خیر، اون جمله مربوطه و مخصوص خونده نشده، نذر تحقق پیدا نکرده، اگر بعد انجام نداد مسئله ای نداره. اگر بگوید، پس اینجور میشه که پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که 10 تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است. پس اینجور شد که جمله مخصوصی رو گفته که برای خدا بر من است. و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، اما اگر این جمله نبود، گفت برای خدا، برای خدا رو گفت ولی به این صورت، برای خدا نذر کردم چنین کنم، اینجام بنابر احتیاط واجب باید عمل کند. ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا نام یکی از اولیاء خدا را ببرد، نذر صحیح نیست. صحیح نیست به این معنا که چیزی برگردنش نیست، حالا میخواد کار خوب بکنه که ابن نداره که، مشکل نداره که. پس صیغه مخصوص داره که برای خدا بر من، و اگر چنانچه اسم خدا رو نیاورد، گفت نذر میکنم که چنین کاری بکنم، این شرعاً چیزی بر عهده‌اش لازم نشده. و اما در ارتباط با مسائل مربوط به روزه هم یک مسئله گفته باشیم، اگر چنانچه در ارتباط با ماه رمضان روزهایی نگرفت و قرار شد که کفاره بده، به تأخیر انداخت از سالی به سال دیگر، کفارش اضافه نمیشه. همون کفاری که به گردنش بوده همون رو باید انجام بده. صلواتی و رحمت کنید. صحبتمون در ارتباط با جریان‌های مربوط به حضرت سلیمان بود، علی نبینا و آله و علیه السلام، و بخشی از این جریان‌ها گفته شد. انشاءالله امیدواریم که اون چه باقی مانده است خداوند عنایت کنه و بتونیم تا آخر ماه بقیهش رو هم بگیم و نتیجه گیری بکنیم، و مسائلی که از این جریان ها از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر جهات مختلف مناسب است که در نظر بگیریم و جمع بندی بشه، به فضل خداوند انجام بشه. یکی از بخش‌های مربوط به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام در سوره نمل مطرح بود که گفتید. بخشی هم از مسائل مربوط به حضرتش در سوره صاد مطرح، که باز قسمتی از آن به عرضتون رسیده، امروز هم قسمت دیگری انشاءالله گفته میشه. ولقد فتنا سلیمان، و القینا علی کرسیهی جسدن ثم اناب. به آزمایش گرفتیم ما سلیمان رو و افکندیم بر کرسی او، جایگاه او، افکندیم جسدی را. سپس ایشان توبه کرد، اناب، رجوع کرد به سوی پروردگار و قال رب اغفر لی، خدا عفوم کن، و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، و به من ملکی مرحمت کن که پس از من به کسی چنین ملکی ندهی، و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، تو هستی که بخشنده هستی. حالا تا این بخش توضیحات مختصری به عرضتون برسه. اینجا یکی از مطالبی که در تفاسیر و تواریخ زیاد مورد صحبت هست و حرفای بسیاری گفتن اینه که چی بوده این جریان که ما به آزمایش گرفتیم جناب سلیمان را و افکندیم بر کرسی او جسدی را، چی بوده جریان؟ حرفای زیادی گفتن که بیشتر حرفایی که در تاریخ ها گفتن و حتی در تفسیرها گفتن حرفاییست که هیچ نمیشه روش حساب. حتی در بعضی از تفاسیر شیعه هم هست، ولی محققین از شیعه فرمودن که اینا قابل اعتنا نیست، تصدیق کردن اینجا. لذا متذکر بشیم که حالا چه جریانهایی گفتن به نظر من چیز مناسبی نیست و لازم نیست. اون چه که می شود به نحو اجمال گفت این مسئله است که از قرائن خود آیه و بعضی از روایات که سندی دارد و مستند هست در مجموعی برمیاد که حضرت سلیمان فرزندی نداشتن، فرزنددار نمی شدن و یک فرزند به ایشان داده شد و ایشان هم در ارتباط با اون فرزند امیدی داشتن که بعد از خودشون این فرزند چنین و چنان و اوضاع احوالی باشه، ولی یه امیدواری که اون شدت حال تفویض به خداوند متعال که نه بالاخره هرچه خدا میخواد هرچه اون میخواد، یه همچه چیزی در این حدی که عرض کردم شدت تفویضی در کار نبوده، یک امیدواری به این فرزند. اون وقت به خاطر چنین وضعیتی که اگر بخوایم تعبیر کنیم همون تعبیر میشه به ترک اولا، اون وقت خداوند متعال این فرزند را میروند و در همون جایگاه حضرت سلیمان آوردندش که این فرزند فوت شده، این طفل طفلم بوده از این لفظه فوت شده مرده، آوردن گذاشتن بوده. و ایشان هم در اون وضعیت روحی خودش که یک حالت امید خاصی به این فرزند که در اون حد یک پیامبر براش ترک اولاست، وقت از چنین حالت خودشون استغفار کردن چون معنا و گفتن که اللهم اغفر لی، خدا یا منو عفو کن و را ببخش، درخواست عفو از خداوند متعال کردم. که به این صورت که عرض کردم برای که برای عموم روشن بشه، از بسیار از عزیزانم عذرخواهی میکنم از تکرار این مطلب. حاصل حرف این میشه که افراد به نسبت موقعیتشون و رشدشون انتظار از اونا مختلف، ولی لذاست که بعضی از بزرگان یک کاری میکنن گرفتار میشن که اگر قرار بشه مثل بنده مثل بره اون کارا گرفتار بشن باید همش گرفتار بشن. مثلا زیاد قاطن شنیدید یک کسی آمد خدمت آقا اسلامی علیه السلام، یک کرسیچی بود و نشست رو کرسیچی، وقتی نشست کرسی چپ شد و خورد زمین رو یکم هم سرش خونی شد و حضرت پا شدن و بهش رسیدن و چی خوب البته میارزید که خورد زمین بر حضرت پاشن پانسمان کنه سرش. بعد گفتن خدا رو شکر که دوستان ما، بعضی از دوستان ما وقتی یه خلافی میکنن خدا همینجا گرفتارشون میکنه که بعد راحت باشن. گفت آقا همینجا ما چیکار کرده بودیم؟ یعنی خوردیم زمین رو یا ازاش. فرمودن تو وقتی نشستی روی این صندلی، این صندلی چیز کرسی چیز بوده، بسم الله نگفتی نشستی بود خوردیم. حالا که بام مثل بنده بخواد اینجوری عمل بشه هی بود بخورم زمین، هی بود نرد زمین. افراد فرق میکنن، این یک موقعیت خاصی، رشد خاصی داشته، آدم فوق‌العاده‌ای بوده، از این انتظار اینه که تو کار غفلت داشته باشه، توجه داشته باشه. و لذاست که بعضی از اولیاء خدا سختم گرفتار شدن به خاطر یه ترک اولایی. هست در مداره که حالا چقدر البته سندش معتبر، ولی هست که حضرت یعقوب علی نبینا و آلیه و علیه السلام وقتی که چشمشون هم نابینا شد دیگه، اونقدر گریه کردن قرآن میفرماد که چشمشون سفید شد نابینا شد. بنیامین این پسر دیگرشون هم که در این جریان قرار گرفته بود اونم از دستشون رفته، اونم از یوسف نگه داشت پیش خودش. به خدا عرض کرد که پروردگارا چه بکنیم؟ چی میشه با من؟ چشمم رو گرفت. بنیامین رو هم به اضافه یوسف. اون وقت اینجور تعبیر شده توی این مداره که آمده. خداوند به حضرت یعقوب فرمود که این دو پسر تو اگر بمیرنم من زندهشون میکنم به تو بر میگردونم. ولی میدونی جهتش چی بود که اینجور شد؟ گوسفند کشتی، گوسفند دارم به قول ما کباب کردین و خوردین، در همسایگی شما افراد مستمن بودن، به اینا توجه نکردین، کل این گرفتاری ها به خاطر این بود. حالا اونام باز که گرفتار شدن باز برای اونام یک حساب کتاب خودشون دارن دیگه. گفته میشه حالا از یعقوب کار کردن، از یوسف چی شد که اون هر کدوم حساب خودشون دارن. و به این فقرا نرسیدی و اینا اتفاقا روزه هم داشتن، نیاز هم داشتن. بعضی اینو دیگه من ندیدم، این تا اینجا گفتم دیدم، بعضی نقل میکردم که دنباله‌ای هم داره که خدایا من نمیدونستم که اینا بیچاره هم تغییرن گرسنن الان نمیدونستم. اگه میدونستم میرسیدم بهشون. گفته شد که اگر میدانستی و اعتنا نمی کردی که اسمت از تومار انبیا چنین و چنان بشد چی؟ از تو این انتظار بوده که میرسیدی. ببینی با همسایه‌ها در چه وضعن بفهمی چی بررسی داشته بشه. از تو این انتظار هست. اینه که از افراد به نسبت موقعیتشون، فهمشون، رشدشون، توجهشون به مسائل انتظارات خاصی است. اون وقت حضرت سلیمان به همین مقدار که دلی داده بودند به این فرزند به صورتی که اشاره شد، اون وقت یه همچه جریانی پیش آمد کرد که این فوت شد این طفل و بعد هم آوردن مأمورین در جریان بودن گذاشتن پیش ایشان رو که این اینجور شده. بله. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدن. جسد همون سبیه که این سبیه چین شده. ولی این مسئله هست بالاخره. الان من تو ذهنم بعد چیزا هست در این مورد که میترسم بگم خیلی تعاملش مشکل باشه. منم حالی که به خیال خودم این چیزا رو میتونم یک حرفایی بزنم که یکی جا بندازم مطلب، ولی حالش نیست الان که بخوام بگم و بعد پاشم واسم و تثبیتش کنم که گامی شده که این برنامه ها در یک حدی که خیلی سوال برانگیزه. سوال برانگیزه برای اولیاء خدا پیش می آمد که یه مختصر چنین و چنان اوضاعشون چی می شود، چه خبرهایی می شود. و در هر حال اینجوریست که باید خیلی مراقب بود. یا در ارتباط با جناب یوسف علی نبی جناب عالی و علیه السلام، این دیگه زیاد هم در مدارک هست که فلب سفستج بز اسنین، 7 سال که ایشان تو زندان موند جهادشون بود که اون دو نفر که خواب دیدن و ایشان هم خواب براشون تعبیر کرد، یکیشون تعبیرش همین بود که تو میروی پیش ملک و سلطان و چنان و چنان میشه وضعیت تو، اونجا که رفتی از ما یادت باشه، اذکرنی عند ربک. خب از قبیل ما از این کارا بکنیم، یادت باشه سفارش کن چنین کن چنان کن، اصلا مسئله نداریم، بلکه گاهی هم بله جور دیگه. و اما حالا حضرت یوسف هست، همین که گفتی اذکرنی عند ربک، پیش ملک از ما یادت باشه که یک زندانی است تو زندان رو گیرم. اون وقت در حدیث داره که شیطان از یاد اون طرف برد تا 7 سال گذشت. 7 سال به خاطر این عدم توجه به حضرت حق در غفلت اینجوری، ولو که زیر بنای مطلب چون بر اساس توحید از زندگیشون مشخصه که گناهی نیست، طبق معمول طبق برنامه های عادیست، ولی در این حال از بزرگان این چینه. و چقدر خوبه که بالاخره انسان بتونه که برسه به اونجایی که به حقیقت امیدشو از همه کس بکنن جز ذات مقدس حضرت حق و اولیاء حق، این حالت رو پیدا کنه. همون سفارشی که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن، دیگه اون خطبه کوتاهی دارن، یعنی 2-3 خط بیشتر نیست، ولی جمله اولش دارن که من تو تمام این خطبه ها که ظاهرا دیده باشیم اوایل خطبه های حضرت، اون چه مثلا تو نهج البلاغه هست یا جای دیگه، هیچ جا من ندیدم که این جمله باشه. خطبه 3-4 خطی است. اوصیکم به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. به 5 مطلب سفارشتون میکنم. حضرت فرمان که برای یادگیریش جا داره که بار سفر ببندید، از شهری به شهری بروید، سختی سفر رو تحمل کنید و این 5 مطلب رو یاد بگیرید. اینقدر مهمه. یه همچه جمله‌ای رو من قبل از هیچ کدوم از این جملات حضرت و خطبای حضرت ندیدم. اوصیکم به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. وقتی یکی از اونا که اون اولش اینه لا یرجون احد منکم الا ربه، دل نبندد کسی به غیر حضرت حرف. گاهی انسان تکلیفش میشه در یک شدتی تکلیفی میشه قرض کنه، ولی دلش با خداست. حتی گاهی تکلیفش میشه که بگوید به کسی، به یک مؤمنی اوضاعشو بگه، تکلیفش میشه که وضع اینه. اما در این حال که تکلیفش اینه دلشو مراقب باشه. پس دو تا مسئله هست. اون مراقبت بر دل هست که حتی در موردی پیش ممکنه بیاد که انسان تکلیفش اصلا هست، یک گرفتاری شدید هست و به واقع هم به گونه ایست که مشکلات برش شدت پیدا کرده و حالا اگر چنانچه به یک مؤمنی وضع حالش رو بگه، اما دلش رو متوجه باشه که دل به خدا متوجه. این اسباب این که تکلیف میده که تو این گرفتاری خدا اجازه داده که من این گرفتاری رو بگم، اجازه داده و میگه و تکلیفش هم از گاهی بگیر. اما بالاخره این دل رو مراقب بودن که این دائم در ارتباط با حضرت حق باشه و تکیه کند به ذات مقدس حضرت حق. این خیلی دیگه تأکید شده. در هر حال یه همچه جریانی بوده و نتیجه این جریان این شده که حضرت سلیمان علی نبی ناب عالیه و علیه السلام فهمیدن از اینکه این طفل این دیگه نموند و مرد و جسدش رو آوردن پیششان گذاشتن، فهمیدن که مطلب به گونه آخریست و میبایستی حال تفویض و توکل به حضرت حق در یک سطح دیگری میبود. اون وقت گفتن که رب اغفر لی، خدا عفوم کن، و هم لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. خب حالا خدا ببخش مرا، حالا به اضافه دستی هم میخوام چیزی، ملکی هم مرحمت کن که چنین و چنان باشه که این صحبت قبلا کردیم. ملکی که لا ینبغی لاحد من بعدی، این چی میشه که 4 تا معنا یادم میاد گفتم اینجا و وقت اون حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو عرض کردیم و دیگه تکرارش نکنم. و وقتی که یک کسی در پیشگاه پروردگار مورد توجه قرار بگیرد، اینجور میشه که به اضافه این که خداوند متعال عفو میکنه، حالا ترک اولا نسبت به این اولیاء خدا، گناه نسبت به ما، وقتی که به حقیقت توبه بکنیم خداوند متعال به اضافه این که میبخشه دستی هم مرحمت میکنه، عنایت میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل میکنه سیئات رو به حسنات. خیلی از اوقات در آیات شریفه بعد از کلمه غفور رحیم هم داره، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. پیغمبر ما به بندگان ما بگو که ما غفوریم و رحیمیم، این سوال پیش میاد گاهی که این غفوریم و رحیمیم. خب غفوریم بخشندهیم دیگه، این رحیم حالا تو آمده چیه؟ یعنی بله به اضافه این که میبخشیم لطف خاصم میکنیم. این خیلی براتون نقل کردم که شاید این صحبت نزدیک 50 سال قبل باشه. من تهران اونجا که مجالسی داشتیم، یه مجلسی بوده یادم میاد درست اون منظره یادمه، این جوونی آمد بعد از صحبت که چنین گناهی کردم، گفت گناهشه خیلی گناه زشتی و منقلبم بود. خودش منقلب بود، ما هم چارکانه میگفتیم تحریزش کردیم به همین که حال توبه بیشتر داشته باشه. گذشت 3-4 سال گذشت، یکی از شباب نظر اشاره کردم تو یک جلسه گذشت 3-4 سالی و من یک روز تو جلسه بودم، دیدم آمد، همون شناختمش. بعد از صحبت آمد جلو، گفت منو میشناسی؟ گفتم بله میشناسم. گفت یادت میاد که آمدم گفتم گناهی کردم چنین گفتم بله. گفتم بله منقلب بودی؟ گفت توبه دارم. گفت بله توبه جدی کردم، برد و خونکی عفو پروردگارم یافتم که عفوم کرده، به اضافه خدا چیزایی به من داده که میترسم تحمل نداشته باشی نمیگم به چی داده به من. گفتم من کلش من قبول دارم، این آیه قرآن هم همینه، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، من بخشندم، به اضافه این که بخشنده هستم بعدم بیشتر عنایت بکنم. خداست. حضرت سلیمان هم نسبت به همون ترک اولای خودشون توجه دارن که مطلب از این قراره، اینه که با همون امیدواری رفتن که پروردگارو ببخش مرا، حالا که بخشیدی و حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ملکی چنین و چنان هم به من. محرمتون گفتیم صحبت چی کردیم، اینه که بایستی که بعد امیدوار بود در خانه پروردگار و با کمال امیدواری از خداوند متعال خواست. حالا من دیگه قرار شده که کمی هم شما رو کمتر زحمت بدم و همین که خودم چون اوضاع خیلی لطیف نیست کمتر صحبت کرده باشم، عرض بکنم که این حالت رو، حالت امیدواری به خدا و درخواست از خداوند متعال رو، این رو سعی کنیم که در خودمون تقویت کنیم که بسیار بسیار حالت ارزنده است. حتی مطلب از این قراره که اگر خیلی هم دل انسان قرص نگه ولی یه مقدار صداقت داشته باشه، همون امیدش به خدا کار صورت میده. یه کسی میگفت یک گرفتاری شهید داشتیم، همتون یه دفعه گفتم که خدا هست، یعنی درست میکنه خدا هست. میگفت اونجور که زبونم قرص گفت خدا هست، دلم هم اونقدر نبود، دلم ضعیفتر بود، اما این خدا هستی که من گفتم در همین حد چنون کار صورت داد که همه کارا ردیف شد. اینه دیگه، خداست دیگه، برای اون مسئله نیست. ولی زاست این حالت را که نسبت به صحبت قبلیمون بود، اینو خیلی خوبه که بیشتر مورد توجهمون باشه. من یک شعری بود که یه وقتی این شعر دیگه بس که خوشم آمده بود، تو خانه زیاد بخوندم، این بچه همون دست گرفته بودن پسر آوره ما که جایی بخوندم، و اون تو همین مایه هاست که خوب انسان این حالت رو در خودش تقویت کنه. این شعر همی خاصیت میداد، یک پیرمرد این مزرعش رو که ترتیب کار داده و بعض پاشیده و آب داده و کارش کرده، بعد دو سور اومد یک خانه گلی که داشت تو خانش، نگاه کرد به این مزرعه، دیدی این مزرعه خوش شدم. بعد زبان حال اویه که میگه زالکی کرد سر برون ز نهفت، کشته خیش خشک دید و بگفت ای خدای بله کشته خیش خشک دید و بگفت ای همان نو و همان کهن رزق بر تو سنج خواهی کن. گوه این خوش شده خوش شده شد. ما که از این زمین روزی من نمیخواستم زیر از تو روزی من میخواستم توم که هستی، ولی این خوش شده از جدی این حالت امید بود ای همان نو و همان کهن رزق بر توست هرچه خواهی کن. خیلی عالیست این حالتی که تکیه پروردگار لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جمله رو گفتم خاطر آمد که در یه جنگی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله جنگی وقتی بود که دیگه طرفین به استراحت پرداخته بودن، مشغول جنگ نبودن. وقت حضرت هم یه درختی بود مقدار سایه داشت، یه فاصله داشت از لشکر، رفتن زیر اون درخت رو دراز کشته بودن به قول ما. بعد یکی از دشمن رو فهمید و این یه جوری که کسی متوجه نشه آمد دو سر پیغمبرک شمشیرم کشید گفت تکان بخورید میزنم. حالا حضرت دراز کشیدن و هم شمشیر دست کردن تکان بخورید میزنم کیست که تو را از دست من حالا نجات بده دیگه، من و شمشیر رو شما هم که افتاده ای، کیست که تو را از دست من بده. حضرت همه دیگه دراز کشیدن هم شمشیر دست کردن گفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این جمله رو فرمودن، این همچی که میخواست بزنه خدا همه چیز نشگر خداست دیگه و تحت امر خداست. حالا چی شد؟ زیر پاش گلوخایی که بود لغزید خوردمه، جبرئیل یک کاری صورت داد، حالا چی شد؟ این همچی که شمشیر بلند کرد بذاره خوردن هر دو پاشون شمشیر گرفتن تو سرش گفتن حالا کیه که تو از دست من نجات بده. گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خیلی عالی حالتیست که انسان از خدا بخواد که به فضل خداوند متعال این حالت و این روحیه رو پیدا کنه. و البته در این حال معناش این نیست که اگر این روحیه هم پیدا شد 100% جواب بده، نه معلوم باشه، بخاطر اینکه گاهی همین حالت ممکنه واقعا پیش بیاد جواب نگیره. یعنی یک برنامه است که باید روش اجرا بشه دیگه، بناس این گرفتاری رو ببینید، یه حسابای خاصی هست. اما به طور اکثر جواب میده، به طور اکثر جواب میده. بعضی از موارد همون موارد استثنایی است که خیر اونجا دیگه بناست که این تقدیر جدی عملی بشه به دل، و الا به طور اکثر هم این حالت جوابش رو میده. حالا از کده میخواستم هر کنم جمع کنم، منطقه چون خیلی یواش و شکسته بسته حرف بزنیم خیلی فشار نداره دیگه، ردیف حرف نمیزنیم. از اون که این چیزی هم که باز فراون براتون گفتیم از بابی که خیلی شیرینه و جواب این سوال هم هست که ممکنه کسی همین حالت رو داشته باشه و بازم چیزی پیش نیاد حل نشه که براش اجرها خواهد بود، کارهایی خواهد بود. پاسخ اینم هست، همه رو عرض میکنم که دیگه زیاد شنیدید جناب جابر آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، آمد خدمت از باقر علیه السلام و برای همون روزش مونده بود و حضرت گفت برای همین امروز مونده، یه چیزی مرمت کن. حالا فهمیدم فعلا خبری نیست. خب نشسته بود دیگه خدمت حضرت. کمیت شاعر آمد. کمیت شاعر آمد و بگم یه قصیده گفتم در مهدتون اجازه هست که بخونم. فهمیدم بخون. قصیده رو خون. حضرت به غلامشون فرمودن برو تو اتاق پول بیار. رفت بود آقای کیسه درهم دینار آورد گذاشت جلو به جابر. جابر گفت آه قصیده دومی هم گفتم اجازه هست. فهمیدم بخون. او رم خون. حضرت فهمیدن کیسه دوم. غلام رفت کیسه دوم. جابر میگه من دیگه تو دیرم گله دوستانم شد. من آمدم بگم آقا به همین امروز بوندم خبری نیست. این جناب شاعر شعر بخونه کسی بود. شعر بخونه کسی بود. گفت قصیده سومی گفتم آیزه هست. بگو. قصیده سوم شد. پول. کسی سوم. دیگه چی؟ چون جابر آدم فهمیده بود. گله داشت ولی گله دوستانه است. دیگه پیش میاد دیگه نمیتونه درمونه کنه. حالا این بره و بیرین چی میشه. کمیت هم اخلاص شه حفظ کرد. گفت آقا من این شعرها رو فقط به عنوان تکلیف هم گفتم. اینه که محبت کنید پولا رو برداره. پر میدونی جزاک الله خیلی. پولا رو برداشت رو برد تو هم اوتا. کمیت رفت. رفت و جابر گفت آقا ما میگیم چنین خبری نیست این هی شعر و پول و شعر و پول و این چه وضعی؟ گفتم برو تو اتاق این چه خبری؟ رفتم تو اتاق چیزی نیست. گفتم آقا چیزی نبود. گفتم رو با هم میگه همچی که وارد شدیم حضرت پاشون زدن کف اتاق فعیزن که اونو قلب بعیر مثل گردن شطور تلاریخ بیرون. منم امتظر حیرت دارن نگاه میکنم. فهمیدن اینا دیدی اولا که این جریان رو به هر کس نکن قدرت تحمل داشته باشه مسئله. بعدم اینا دیدی بازم برای تو خبری نیست. تو در یک امتحانی هستی که باید اون امتحان تو بدی. پس این یک خبرهای سابوزنی شما گاهیم میشه بعد از افراد امتحانشان طولانی میشه بندگان خدا طولانی ولی بدونن انشالله ظرفیتشون بالاست. چون در این حال من بعضی ها که میشناسم اینجوری میبینم که در این حال از طریق حق جدا نمیشن. یعنی هیچ ناراحت هست ناراحتیش میبینه تحمل میکنه گرفتاری شدید اما در این حال هیچ وقتی حرفی که خدا دوست نداشته باشه یا کاری یا از مسیر حقش دست برداره خیر اینا خودشون وقت نمیدونم چی میده خدا بهشون نمیدونم چه تفضلاتی بهشون بشه. از گاهی هم اینجوریست که در این حال که به جد هم درست گفته و در این حال خبری نمیشه به خاطر مسائل خاصی اون وقت از این بخش گذشته باشیم. ایشان دعا کردند و گفتند خدایا تو وهابی تویی که بخشنده هستی ما هم که خدا هستیم بادو در اختیار جناب سلیمان گذاشتیم. گفتیم هر کجا که جناب سلیمان دوست داشته باشه این باد در اختیار و کارا انجام بشه و شیاطین هم برای جناب سلیمان بنایی میکردن ساختمون های بسیار عجیب و غواصی میکردن از دل دریا هم بسیار لؤلؤها و جواهراتی استخراج میکردن و اینا به کار گرفته میشد. جمعی از شیاطین هم که اینها خیلی خبیث بودن خبیث‌تر بودن اینها هم به اصطلاح محبوس بودند و گرفتار بودند در قل و زنجیر به اصطلاح خودمون در قید و آخرین مقررین فی الاسفاد هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این امکانات و سلیمان در اختیارت گذاشتیم حالا هر جور میخوای عمل کن اعطا کن ببخش و در هر حدی که دوست داری جود و سخاوت و ابراز بکن به غیر حساب. هیچ واهمه ای نداشته باشد این که اینا تموم بشه خیر برای که دیگه این قسمت تموم شده باشه من این را به این صورت براتون خوندم، جمله آخرش اینه که و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، حضرت سلیمان نزد ما تقرب خاصی داره و معال زندگیشون هم بخیره، و یعنی در عالم بعد ایشان جزء شخصیت های ارزنده و ممتاز. نبیس دیگه حاضا بله و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب. اینجا یک کلمه که وقتی نگاه میکردم به ذهن آمد که صحبت بشه، بعد توی تفسیری هم دیدم اشاره کرده بود، اینه که اشاره به این جهت هست که با همه این امکاناتی که ما به جناب سلیمان داریم، کسی فکر نکنه که آخرت ایشان مشکل دار میشه. نه، وقتی با خداست و در راه خداست و برای خداست، ایشان نزد ما مقرب است. این بود آیه شریف دیگه که جناب سلیمان و ان له عندنا لزلفا، یعنی مقرب به پیشگاه ماست و حسن ما. بنابراین داشتن امکانات اگر با شرایط خودش باشد، با حساب و کتاب خودش باشه، مشکل نداره. این حضرت سلیمان است، دنیاشون وضعشون این بوده، آخرتشون به خوبیست. که افراد دیگه حالا روی جهات مختلفی تقسیم بشن دیگه، بعدی هم دنیاشون خوبه هم آخرتشون. بعضی نه دنیا دارن نه آخرت دارن، بعضی دنیا دارن آخرت ندارن، بعضی برعکس. همه این هم در ارتباط با اختیار خود انسانه، یعنی منشأش اختیاره، اون تا دیگه درجه هم متفاوت میشه. پس بنابراین در عین چنین امکاناتی باز هم برای ایشان زلفاست مقام تقرب به ذات مقدس حضرت حق. من همینطور که نگاه میکردم بعد از چیزایی احادیث اینا، به یه حدیثی برخورد کردم که بی تناسب نیست، خیلی هم تو ردیف صحبت ما نیست، اما خیلی به ذهن هم زد، مناسبه که براتون بگم. اینه که از نظر اون چه گفتیم، سعی بشه انسان دلشو بکنه از غیر خدا، مشخص امیدش بود. اما اگه کسی هم به شما امیدوار بود، دستور داده شده که تا میتونید امیدش رو قطع نکنید. حالا یه کسی ممکنه که باطن کارش هم دلش با خدا باشه، ولی ظاهرش اینه که حالا به شما یک امیدواری داره که آمده اون چی بشه حل کنید چیزه. تأکید شده به این که سعی کنید که حتما وقتی کار معقول است، شما هم ازتون کار برمیاد، امید کسی که به شما امیدی داره نامید نکنید. بچه آدم گویی کوچیکه، چطوریه که بخواه امیدش به پدرشه؟ چقدر زشته که آدم نامیدش کنه. بزرگترش هم همیتونه، خوب نیست که آدم نامید کنه. حالا اون تقریبی هرچی بوده، یه چیز مشروعی مطرحه بود، انسانم میتونه کوتاهی نکنه، که در حدیث هست لا تخب راجیک فیم قتک الله و یا آدیک. حدیث در کتاب کافی شریف فکر میکنم باشه، در بهار شریف جلد 75 صفحه 173، از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چی شد؟ لا تخب راجیک، یعنی کسی که امیدی به تو داره مواظب باش که ناامیدش نکنی، که اگر ناامیدش کنی، یعنی با شرایطش بخواد نمیتونه آدم چی، میتونه انسان اونم خواستش مشروعه، گرفتاره، اون وقت خدا خشمت میکنه، فیم قتک الله و یا عادیک. این بندش نیاز داشت تا میتونستی حل کنی. این دیگه تعبیر حدیث دارم بگم که هممون مخاطبیم، خود بنده شما، میشد که انسان حلش بکنه، مشروع هم هست، در این حال اعتنا نکنه، ناامیدش کنه، خدا مقت میکنه به انسان، یعنی خشم میکنه به انسان و خدا با انسان دشمنی میکنه. و اگر خدا با انسان خشم کنه دیگه بدبختی انسان باشه. لا تو خبراجیک فیم قتک الله و یا عادیک. خب اینم حدیث آخر. حالا از این حدیث این استفاده رو بکنیم و بریم در خانه خدا. همون وقتی که بخوندم همون وقت به این فکر افتادم، بودم خدا پس تو اینجور دوست داری که کسی که امید به کسی بسته امیدش قطع نکنی، اگر قطع بکنه تو بدت میاد، خشم بکنی. خدا پس ما هم دیگه خودت میدونی امیدمون به توست بیرم. واقعا توی شرایط و این ماه مبارک و این اوضاعی که داریم دیگه، اگرم خدایی نکرده چنین چیزی نبوده و کمتر بوده، با این حرف های کم بیشتر متوجه باشیم که با امید در خانه پروردگار بریم. خدا تو دوست نداری که کسی به کسی امیدوار باشه و اون شرایطی که اشاره کردم بعد اون امیدشو ناامید کنه. اگر ناامید کنه تو خشم میکنی بر او. بنابراین دیگه فکر نمیکنیم که اگه ما امیدوار به تو باشیم تو ما رو رد کنی. اما مهمترین چیزی که دوست داریم که عنایت بفرمایی اینه که گناهانمون خدا را به حقیقت اولیاءت همین الان نه تنها ببخشی که مبدل به حسنات بفرمایی. یا من امر بالعف و یحب العف و یعفو علی العف و یعطی علی العف یا رب العف مکرر این چند جمله دعا رو خوندیم. در مناسکی من دیدم که وقتی که از صفا طرف مروه انسان در سفر حج و مناسک حج حرکت می کند که خدا همه منو با عافیت و معرفت نصیب کنه، این جملات از امام ششم علیه السلام رسیده که اونجا خونده بشه: یا من امر بالعف، ای خدایی که امر کردی ببخشش، و یحب العف، دوست داری عف و بخشش را، و یعفو علی العف، یعنی کسی کسی رو عف کنه نگفته خدا تو منو عف کن، عف بش میکنی، و یعطی علی العف، و عطا میکنی کسی را که عف کرده. این جمله آخرش هم مهمه: یا رب العف، یعنی ای مالک عف، یعنی هیچ کس به تو نمیتونه بگه عف نکن، تو ای که هر چه بفرمایی همان انجام میشه، صاحب عفوی، مالک عفوی، یا رب العف. حالا که این چینه العف العف، حالا یک بار دیگه با هم عرض میکنیم: یا من امر بالعف و یحب العف و یعفو علی العف و یعطی علی العف یا رب العف 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 العف. خوش به حال شما جوانای مجلس که هنوز فرصتی طبق معمول دارید، عمری در پیش دارید. از قبیل بنده که دیگه تموم شده کار، پناه به خدا که اگر چنون چه خدا ردمون میکنه نشده که نشود که عفو خدا رو تحصیل کنیم. لا اله الا الله. ولی همه من امیدواریم علا 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 الهی به جاه رسولک علا علا الهی به ولایت ولیک علا علا الهی به عصمت البتول علا علا الهی به المجتبى الحسن علا علا الهی به سید الشهداء من أئمة من ظل الحسين على على حالا یه کاری میکنیم که من دیگه همیشه آخر حرفم اینه، وقتی میخوام امید بیشتر پیدا کرده باشیم عرض سلام میکنیم با امام حسین علیه السلام که مکرر شنیدید وقتی کسی زیارت میکنه حضرت را یا گریه میکنه برای حضرت، در عرش آقا امام حسین براش استغفار میکنه. به جد بزرگوار، به پدر بزرگوار، به مادر عزیزشونم میگوین برای این دوست ما استغفار کنی. اون وقت دیگه استغفار اون عزیزان جوابش معلومه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنار ولا جال الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. شخنائي ريخدشون در كربلا وزين عزيزان، خونهایی که با هیچ چیز نمیشه مقایسه بشه. اینجور به ذهنم زر از اون خونهایی که عجیب بوده و نزد خدا بسیار عزیز، خون علی اصغر علیه السلام. لا 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 ایوای حالا مقاتل مختلف نوشتن، شاید این اوثق باشه. آقا آمدن دم خیمه وقتی که دیگه همه جوونا کشته شدن، اصحاب کشته شدن، قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، در خیمه آمدن، زینبم اصغرمو به من بده، ناولینی طفلی الصغیر. حالا قاعدتاً طبق معمول اونجور که نوشتن مادرش رباب مادرشون بوده، به مادر نگفتن اصغرو بده. جهات مختلفی به ذهن میاد. در هر حال این بچه رو دادن دست آقا، دیگه طبع مطلب اینه، هوا و گرم و تشنگی شدید و مادرم آب نخورده و شیری در بستانش نبوده و لا لا الا الله، دیگه طبع مطلب اینه که لبهای بچه خشکیده بمیرم چشما به گودی نشسته. ای وای وای، قدرت نگهداری سر رو گردن نیست، سر یک طرف رو شانه افتاده. ای وای وای وای، آقا عزیزشو نگرفته، فعراد ایو قبله، خواستن ببوزن بچه جمعه، بخوان میدان برون، با همه میخوان ودا کنن، فراد ایو قبله، بمیرم تیر آمد و زبان قدر حضور الان انشالله به فیض کامل توسل میرسید. من دیگه را پیش آمد این دو سه کلمه را عرض کنم، خیلی جریان عجیب بوده.